بسم الله الرحمن الرحیم. دومین تقسیم در واجب، تقسیم واجب بود به واجب منجز و محلق که مرحوم صاحب اصول این تقسیم را اولین بار در اصول مطرح کردند و مقصودشون از واجب منجز اون واجبی است که وجوب و واجب هر دو فعلی است و واجب معلق واجبی است که وجوب آن فعلی است اما ظرف عمل و تحقق واجب استقبالی است. مثل اون حالتی که شخص مستطیع داره، وجوبش فعلی است اما ظرف واجب شرایطی است که وقت موسم و وقت حج. در این تقسیم همونطور که واجب مشروط از اون طرف محل اشکالات بود، حالا از این طرف واجب معلق محل اشکالاتیه. ببین این واجب مشروط و معلق دو قسمی هم تقریبا مقابل هم دیگه. واجب مشروط اینه که اصل وجوب مشروطه، بعد میاد، خطاب الان آمده ولی وجوب بعد میاد. خب این محل اشکال بود که اصلا میشه اینجور چیزی یا نمیشه، که دو تا سه تا وجه بود که مرحوم شیخ داشت و دو وجه مرحوم شیخ داشت و وجه مرحوم نائینی، برای اینکه اصلا تصویر نمیشود وجوب مشروط. حالا اینجام که میایم در واجب معلق همین بحث هست. کسانی گفتن که تصویر واجب معلق مواجهه با اشکاله و اعتراضاتی متوجه اصل تصویر واجب معلقه. حالا این اشکالات را میخواییم بررسی بکنیم. اولین اشکال تفکیک اراده از مراد یا ایجاب از وجوب بود. گفته شده که اشکال داره و نمیشود که ایجاب را از وجوب و انشاء را از منشأ و اراده را از مراد تفکیک کرد. این جایز نیست. نمیشه بگیم اراده الانه ولی مراد بعده. در امور تکوینی، در امور تشریعی هم نمیشه بگیم ایجاب الانه ولی وجوب بعد میاد. در امور تکلیفی اراده و مراد مثل ایجاد و وجوده، اینا دو روی یک سکن، متحدانن فی الواقع، متفاوتانن در عنوان. چطور میگه الایجاد و الوجود متحدان؟ اراده و مراد هم متحدن در متن واقع و غیر منفکن. این تفکیک و اینها همه که میگیم اراده فوقعه، این تفکیک انتزاعی است، تحلیلی است، ولی در متن واقع اینا با همه، ایجاد و وجود، اراده و مراد، ایجاب و وجوب، انشاء و منشأ، اینها هم متضایفانن و متحدانن و باید تضامن داشته باشند، همزمانی داشته باشند، تضامن با زا که همزمان باید باشند و تفکیک معقول نیست. این اشکالی است که مرحوم نهاوندی نقل شده به صاحب فصول. در بررسی این اشکال که حالا بحثای فلسفی هم داره و البته حالا چندان هم نمیگیم زیاد پیچیده است، ببینید در اینجا در بررسی این ما دو سه تا مقام را با تر بکنیم. مقام اول اینه که در اراده و مراد، در همون اراده تکوینیه ببینیم قضیه از چه قراره. در اراده تکوینیه بعد ببینیم در اراده مقام دوم اراده تشریعیه چطوره و وقت مقایسه بکنیم و بعدم ببینیم اینجا حالا اراده تشریعیه تکوینیه چطوریه دو اینها که مقام سوم. حالا مقام اول رو طرح بکنیم. مقام اول این است که مقام اول در بررسی این اشکال اول و اعتراض نخست این است که ببینیم در اراده تکوینیه آیا این تفکیک اراده از مراد اصلا جایزه یا جایز نیست. اگر همینجا جایز باشه دیگه اون وقت در اراده تشریع دیگه به طریق اولا و اصلا راه صافه. اگر نباشه اون وقت با در اراده تشریع بحث مستقلی داشته باشیم. حالا ببینیم در اراده تکوینیه تفکیک اراده از مراد جایز یا جایز نیست. مبنای اشکال اول به تصویر واجب معلق نظریه عدم امکان تفکیک اراده از مراده. در مقام اول و بررسی این باید به اینو توجه داشته باشید که دو نظریه بین اعلام وجود داره. یک نظر اینه که تفکیک اراده از مراد جایز نیست. این بیشتر نظریه است که از فلسفه آمده و کسی مثل مرحوم نهاوندی که مستشکله همین رو میپذیره، میگه تفکیک اراده از مراد جایز نیست. و همینطور کسی مثل مرحوم اصفهانی که بهتر از همه تقریبا در اینجا میدانداری کرده در نهایت الدرایه و تقریر کرده این اشکال و پاسخ هایی که بهش داده شده اونا رو نفی کرده، اینا قائلن به این که تفکیک اراده از مراد جایز نیست، یعنی معمول فلاسفه. و به تبع کسانی مثل نهاوندی که مستشکل به صاحب فصوله و کسی مثل مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که در اینجا جواب صاحب کافیه رو اشکال کرده، اینا میان تو صفه کسانی که میگن اراده شما از مراد جدایی پذیری. و در نقطه مقابل اعلامی قرار میگیرن که میگن تفکیک اراده از مراد جایزه در امور تکوینی، که در این زمره هم مرحوم صاحب فصوله، صاحب کفایه است، شهید صدر مثلا و دیگرانی هم هستن. حالا دیگه اینا رو تو اقوال رو میبینی. این دو تا صفحه الان اینجا بین اصولیین قائلان به عدم امکان تفکیک اراده از مراد و صفحه دوم قائلان به امکان تفکیک اراده از مراد. خب این بحث هم یه بحث فلسفی است دیگه، یعنی که اراده را میشه از مراد تفکیک کرد یا نه. مرحوم عرض شود که صاحب فصول و آخوند اینا قائلان به امکان تفکیکه. نهاوندی میگه قائل امکان تفکیک نیست. آخوند هم اگر اینجا کفایی را ملاحظه میکنید اشکال نهاوندی رو مطرح میکنه که گفته شده که تفکیک اراده از مراد جایز نیست. جواب میده آخوند، اولین جوابش اینه که میگه اراده که شوق مؤکده این میتواند از مراد جدا بشه. الان شوق مؤکد داره به این که مجتهد بشه و خب این شوق مؤکد و اراده الانه، ولی اجتهاد امریست که سالها باید کار کرد. حالا چه این که الان مقدماتش هم میتونه مشغول بشه و گاهی نه، اصلا مقدماتش هم الان نمیتونه انجام بشه. شوق مؤکد داره به این که در فلان کشور فلان حکومت جائر ساقط بشه یا ساقط بکنه، مثالی از این قبیل، یا اون اتفاق بیفته که شوق مؤکده ولی مقدماتش هم الان امکان نداره انجام بده. هر سه حالت، چه اونجایی که بالفعل میتونه انجام بده یا با مقدمات، یا حتی مقدماتش هم الان چه نیست، مشکلی وجود داره که الان با مقدماتش هم نمیشه، ایشون میگن اینجا اراده میشود ولی مراد نیست، شوق مؤکد هست ولی مراد. این دو مبنای بسیار مهمی است که غالب فلاسفه معتقد به عدم امکان تفکیک اراده از مرادند، به خاطر اینکه اراده و مراد را یکی میدونن و متضایفین میدونن و تفکیکش رو جایز نیست میدونن، که تبع این نظریه فلسفی را مرحوم نهاوندی و مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیهم و جمع کثیری هم هستن که این تفکیک را جایز میدونن. و اینها کسانی هم مثل صاحب فصول و آخوند و مرحوم شهید صدر رو حالا با یه تقریرهای متفاوتی که دارن. خب حالا ببینیم که در میان این دو صف و دو نظریه فلسفی در امکان تفکیک اراده از مراد یا عدم امکان چیه مطلب، این اون پایه اصلی قصه چیه که این اختلاف رو ایجاد کرده. پایه اصلی به احتمال بسیار قوی و مهمترین پایه در اینجا اینه که اصلا اراده چیه. اراده چیست؟ به نظر میاد تا اینجایی که این آرا را، این 7-8 تا 15 تا رأی را که آدم مروری بکنه، به نظر میاد که و به نحوی در این نکته در حاشیه تغییرات شهی صد مقررشون دارن، به نحوی همین اونجا دارن. مبنای این بحث اینه که اراده چیه، که در یه جایی دیگه اصولا بحث شده، در فلسفه هم بحث شده، در اینجا در حقیقت پس مبنای این دو رأی امکان تفکیک اراده تکوینی از مراد نظر اول و عدم امکان نظر دوم، مبنای این دو رأی و نظر فلسفی در باب تفکیک اراده از مراد و جواز و عدم جواز، تعریف اراده است که دو تعریف از اراده اینجا وجود داره که مبنای این دو تا نظریه شده. اون دو تعریف چیه؟ یک نظر در اراده، همونطور که ظاهر کلام صاحب کفایی هم در جایی دیگه هست و شیخ صدر هم الان ظاهر فرمایشون همینه، اینه که اراده شوق مؤکده، اراده شوق مؤکده. تو کفایه هم حتما یادتون هست که شوق مؤکد زیاد تو کفایه به گوشتون خورده. این مبنای صاحب کفایه است و من تبع یا من تقدم، مثلا خود صاحب فصول هم احتمالا تو ذهنشون همین شوق مؤکد بوده، یا صاحب کفایه تصریح به این دارن، مرحوم شیخ صدر هم تصریح دارن، کسان دیگری هم همینو فرمودن که اراده شوق مؤکده. اراده خب مسبوق به یه مقدماتی است، فعل ارادی در فلسفه خونده ای مسبوق به مقدمات، با فعل را تصور بکنه، تصدیق، تصور فعل، تصدیق به فائده، شوق به او و اقدام. اینجوری تفسیر میکنن، این رأی اول اینجوری میگه، میگه اراده همون شوق مؤکده، تصور میکند درس خواندن را و تصدیق به فایدهش پیدا میکنه، و این تصدیق به فایده باید در یه درجه معمولی نباشه، یه جور تصدیق فایده باشه که شوق مؤکد ایجاد بکنه. این شوق مؤکد میشه اراده، چون میدونید اون تصور و تصدیق همیشه این شوق مؤکد رو ایجاد نمیکنه. شوق مراتب داره، شما شائق به نماز شب ممکنه 10 نفر شائق به نماز شب باشن، ولی یکی شوقش در حدی است که در حدی نیست که بیدار بشه، یکی شوقش اینه که بیدار میشه، یکی شوقی داره که حتی در سخت در این شرایط بیدار میشه، و همینجور مراتب داره دیگه. اون شوق مؤکدی که یستتبعه العمل، الشوق المؤكد الذي يستتبعه العمل، که قابلیت این داره که دنبالش عمل بیاد. توجه کردید؟ این یک تفسیره که معمولا اونایی که قائل به تفکیک اراده از مرادن میگن که اراده همین شوق مؤکده. و اون وقت شوق مؤکد آدم خیلی وقتا داره دیگه، شوق مؤکدش الانه ولی خود عمل مال یک سال دیگه است، الان به شدت شائق به اینه که عمره بره، ولی تا بره عمره طول میکشه. این شوق مؤکد که اراده است فعلیه، ولی مراد و اون عمل در آینده است، به خاطر اینکه مقدماتی میخواد، زمینه میخواد، یا گاهی موانع جلوی این شوق مؤکد، اعمال شوق مؤکد رو میگیره. به شدت او شائق به اینه که مثلا بره خونه رو بخره، ولی بالاخره مانعی نمیذاره او را چه بکنه. این شوق مؤکد هست و اراده هست و این تفکیک از مراد میشه. این مبنای کسانی است که قائل به امکان تفکیک اراده از مراد هست. پس اراده هو شوق المؤکد، و شوق المؤکد یمکن تفکیکه عن المراد، پس اراده می شود از مراد تفکیک بشه. مبنای مرحوم آخوند همینجا می فرمان، خیلی وقتا می بینید شما شوق مؤکد دارید ولی عمل رو نمی تونید انجام بدید، یا آینده باید اون رو انجام داد. و مبنای مرحوم شهید صدر باز تصریح به همین شوق مؤکد دارن، و بزرگان دیگری همین است. پس اون مبنا بر این پایه استواره، یعنی اون بنا تفکیک اراده از مراد، جواز تفکیک اراده از مراد نظریه اول مبتنی بر نظریه اول در حقیقت اراده است که الاراده و شغل مؤکد. نظر دوم که مبنای اون نظریه دومه در بحث قبل در باب اراده است که میگه اراده، نه اراده شغل مؤکد نیست. شوق از مقوله انفعاله. وقتی که کیفی، اگر اسمار رو دیده باشید یا کتب فلسفی، میگن کیفیات ما چهار نوع داریم. یک نوع از کیف یکی از اجناس عالی است، از مقولات عشره به جنس عالی است. اولین تقسیمش اینه که میگه کیف سه نوعه، چهار نوعه، که یه نوعش کیفیات نفسانیه. این تقسیمیست که کیفیات نفسانی هم اونجا گفته شده دو نوعه، کیفیات انفعالی و کیفیات فعلی و فعال. کیفیات انفعالی اون وقت گفته شده مثل خوف، امید، بیم، ترس، نمیدونم، یکیش هم شوقه، این که آدم علاقه به چیزی داشته باشه، این شوق. و که مراتب هم داره، کیفیات نفسانی غالبا دو درجات هن، و همین کیفیات نفسانی بخشش همین روحیات و اوصاف نفس هن. که همینا میشه چه دای اگر اکتسابی باشن میشه موضوع اخلاق. این شوق و اینها کیف نفسانی انفعالی است، یه انفعالی در نفسه که در اثر این که میبینه تصور میکنه و تصدیق فایده میکنه، یه شوقی در آدم ایجاد میشه و زود درجات هم هست. این ما شوق مؤکد را و شوق را به عنوان یک واقعیت در نفس قبول داریم، اما این واقعیت واقعیت انفعالی است، از مقوله انفعاله، یعنی واقعیتش انفعال، کیف انفعالی است. اراده این کیف این کیفیت انفعالیه نیست، اراده فعلی از نفسه، که تعبیر مرحوم ناینیون ها اینه که میگه حجمتون من النفس، یه نوع جوششه و از شود که جوشش و جهشیست از درون که این امر را ایجاد میکنه، یک فعل نفسانیست. و با شوق هم بینش اون خصوص منوچه با شوق مؤکد. گاهی آدم یه چیزی رو اراده میکنه ولی که شوق مؤکد نداره، آدمی که مضطره یا مکرهه اراده میکنه فعل را در حالی که شوق مؤکدی نداره. گاهی هم هست که نه، شوق مؤکد وجود داره ولی باز ضعف نفسش جوریست که نمیاد این تصمیم رو بگیره. اراده اون اتخاذ تصمیمه که فعل نفسه و امر اختیاری هم هست. و با شوق مؤکد هم من وجهه. این نظریه دومه در حقیقت اراده که فلاسفه همینا میگن. تحلیل فلسفی میگه اراده اینه. و کما این که حالا شبیه این مثلا در ایمان هم گاهی همینطور گفته میشه که آیا ایمان یک انفعال در برابر اینه که چیزی رو فهمید و چنانی دیگه، این یه انفعال، یه حالت تسلیمیه که در او پیدا میشه، یا نه ایمان یه التزامیه که او انشاء میکنه، ایجاد میکنه، فعلیست. اونجا هم این بحث هست که اونجا معمولا حالا مثل علامه و اونها اینجوری میفرما، گرچه ظاهر بعضی کلمات اینه که تابع علم از حالت انفعاله، ولی از جهت دیگه کسانی میگن ایمان اینه، که در اون فقه العقیده این ایمان و حقیقت ایمان که از انفعاله یا فعله باید به این توجه بشه. فلاسفه میگه از مقوله فعله. و عرض شود که این نظر دوم در باب حقیقت اراده است و مبنای نظریه دوم در مبنی بر اینه که تفکیک اراده از مراد میگه جایز نیست، برای اینکه این فعل نفس و این تصمیم متوقف بر اینه که فعل را تصور بکنه، تصدیق به فایدهش بکنه و ببینه که موانع چطوریه. اگر مانع داره نمیتونه اصلا تصمیم بگیره انجام بده، تصمیم بعد باید بیاد. وقتی که مقتضی تام شد و مانع هم مفقود شد، اون وقت این فعل نفس میاد. در شوق مؤکد که نظر اول بود، ممکنه که مقتضی که تمام میشه این شوق میاد، ولو مانع باشه، ولی زو شوق هست، ولی مانع نمیذاره که این شوق یعنی اون رو از اون جدا میکنه. اما در این فعل نفس و حجمه نفس و تصمیم و جوشش نفس که اراده و تصمیم باشه، این در جایی است که هم مقتضی تمام باشه هم مانع مفقود باشه. اون تفسیر از اراده به شوق مؤکد فقط مبتنی بر اینه که مقتضی ها تام باشه. مانع باشه بازم شوق هست، اراده هست، ولی زو جدا میشه از مانع. چی؟ آی صدر هم همین رو میفرمان، میگه اینجا مانع جلوی شوق مؤکد و تحققش رو میگیره، ولی شوق مؤکد هست پس اراده هست، ولی مانع جلو اون رو گرفت. ولی اگر اراده را فعل نفس بدانیم که همون تصمیم به عمل هست، این تصمیم به عمل عرض شود که مبتنی است و متوقف بر این است که مقتضی باشه و مانعی هم نباشه. اگر یه فعلی هم مقدمات داره، الان اراده اون وقت در این جایی که الان مانع داره، اونی که شما فکر میکنید هست همون شوق مؤکده. آدم دلش میخواد، علاقه داره، مقتضی وجود داره، نفس من اینو میپذیره، دلش میخواد، اراده به معنی خواهش هست، دلش میخواد. اما اراده به معنای تصمیم این نیست. چرا؟ الان تصمیم به خاطر خواهش و علاقه به اون ذل مقدمه که فاصله داره، یک چیزی هست، اون علاقه برای او اراده به مقدمات ایجاد میکنه، نه اینکه نسبت به خود اون اراده باشه. این حرفیست که نظر دومه که فلاسفه اینو میگن. این دیگه بحث خیلی واضح شد دیگه. در مقام اول بحث اینه که اراده تکوینی میشود از مراد جدا بشه یا نه. دو نظره، میشود نمیشود، قائلینشم رو نام بردیم. مبنای این دوتا یه بحث دیگری در حقیقت اراده است. اونی که میگه اراده شوق مؤکده میگه میشود، اونی که میگه اراده فعل من النفس وراء الشوق المؤکد، این میگه نه نمیشود، متوقف بر وجود مقتضی و فقد مانع و اینکه همه چیز تمام باشه. تا اون جایی هم که به مقدمات تعلق میگیره و مراد و ذل مقدمه بعده، نسبت به ذل مقدمه شوق و علاقه است و اون موجب میشه که نسبت به مقدمه اراده پیدا بشه. تا مقدمات بره جلو به موعد که رسید، اون وقت اراده نسبت به ذل مقدمه هم حاصل میشه. این بحثیست که مبنا اینه. به نظرم میادن اینجا همین حرف فلاسفه و حرف درستیه. اراده واقعا غیر از شوق، البته با شوق مؤکد که لازم نیست، شوق فل جمله از مقدمات اراده است. مقدمات اراده ایناست: تصور فعل، تصدیق به فائده، که دنباله تصدیق میاد شوق. حالا شوق مؤکد خیلی نیست، شوقی به اون هست. و بعد از همه اینها باید نفس یک تصمیم بگیره، اقدام بکنه و فقدان مانع. چرا؟ اینی که مانع هم نباشه، اینا که همه جمع باشه، اون وقت نفس تصمیم میگیره. این تصمیم گیری یک امریست بر اساس اونها، ولی نه عین اونها. و این متوازنه. اراده مشترک لفظیه، یه اراده که میگیم یعنی اون خواستن، علاقه، این همون شوق، اون بله جدا میشه از مراد. اما اراده به معنای تصمیم، این به نظر میاد که همراه با عمله. این باید مقتضی تام باشه، مانع مفقود باشه تا اون تصمیم رو بگیره. از این جهت است که ما در این بحث فلسفی حق را به فلاسفه و مرحوم نهاوندی و مرحوم اصفهانی میدیم و بعضی معاصرین دیگه، حالا حضرت امام فکر کنم جز همینا باشه، حالا من تازه مراجعه نکردم این بحث رو به تهذیب. و به این ترتیب ما میگیم که تفکیک اراده از مراد در امور تکوینی جایز نیست. اراده شما باید با اون مراد قابل تفکیه. بله، شوق و علاقه و دوست داشتن و اینها قابل تفکیکه، مثل این که وجود مصلحت هم جایی هست ولی شوق نیست. این مقدمات از همشون میشه ممکنه تصور فعل بکنه ولی تصدیق فایده نکنه، ممکنه تصدیق فایده بکنه ولی شوقی درش پیدا نشه، ممکنه که همه اینا باشه ولی مانع باز نگذاره. ولی اگر همه اینها جمع شد، اون وقت نفس از خودش یک فعلی را صادر میکنه، یک تجلی میکنه. اصلا اراده نام تجلیات نفس دیگه، اراده یه نوع تجلی نفسه. این تجلی میکنه به این خواستن را. پس این اراده و خواستن مشترک لفظیه. یک معناش شاید منشأ این خلط هم همین اشتراک لفظی باشه. یه معنای اراده همون خواستن و دوست داشتن و علاقه و شوق و اینه هاست. این بله تفکیک میشه از مراد، از مشتاق و الی. اما اون معنای از اراده که در اینجا ما بحث داریم و اون مهمه، اراده به معنای اون تصمیمه و نیت و تصمیمه و عزمیست که این در جاییست که همه مقدمات جمع بشه، مقتضی باشه، مانع نباشه تا بشه. چطور؟ حالا من این از توضیح اضافه میکنم اینجا که این نکته شما حل میشه، و اون این است که این اراده گاهی به یه فعل بسیط تعلق میگیره، گاهی به فعل مرکب. اگه به فعل بسیط تعلق بگیره، اونجا خوب معلومه که اراده از مراد اصلا هیچ برو برگرد نداره. یک اقدامی که میخواد در آن واقع بشه و بسیطه، این اگر مقتضی دید و مانع هم نبود و اینها و مقدمات هم نمیخواد، همه الان میشه، عضلات تحریک میشه و فعلا محقق میشه، این عرض شود که تفکیک نداره دیگه اینجا. البته تفکیک یعنی به دنبال اون اینم هست دیگه، تفکیک زمانی اینجا وجود نداره. توجه کردید؟ این در جایی که بسیط باشید. اما دیگه تفکیک زمانی نیست دیگه، یعنی بله تفکیک زمانی نیست. اما در جایی که مرکب باشه، در جایی که مرکب باشه، اینجا شوق مؤکد و شوق به کل تعلق گرفته و اراده همینجور آنن فعالن ارادهی به یک بخشی تحقق میگیره. اونجایی که مقدمات بخواد یا اونجایی که مرکب باشه، شوق به کل تعلق میگیره یا به ذل مقدمه. اراده چون با فعلی است که همراه عمل است، این اون فعلی است که از نفس صادر میشه که دیگه همه اونها رو قبل حساباش رو کرده. اون آنن فعانن و متدرجن ارادتون ثم ارادتون ثم ارادتون حاصل میشه که اراده اول به الله اکبره، اراده دوم به بسم الله گفتن، اراده سوم همینجوری ارادات متسلسله که ناشی از اون شوق مؤکد یا شوقی است که و مصلحت و شوقی است که به کل تعلق گرفته. اون وقت ملاحظه عدم مانع و فرارسیدن ظرف هم میکنه، اون وقت نفس تصمیم به عمل میگیره. و اینا به این شکل میشه دیگه. و این که ما بگیم اراده فعلیه است ولی مراد بعد است، این در واقع اون اراده تامه اینجا نیست، این همون شوق مقدمات مراحلی از اونه. بلون این عرض شود که به نظر میاد این تحلیل وجدانی و عقلی ما بیشتر با این سازگاره که اراده یعنی این. و بله اگر شما اراده رو شما بگید معنی همون شوق، علاقه، دوست داشتن اینا بگید، نه اینا میشه. ولی اگه اراده بگید معنی اون تصمیمی که میگیره، این تصمیم به عمل، این با همه چیزش تمام باشه که این تصمیم بگیره و متصل به عمل باشه. ظاهرا مثلا اینجور باید باشه. این یک بحث شد که ما ترجیحمون در اینجا با همون رأی فلاسفه و مرحوم ناوندی و مرحوم اصفهانی. مقام دوم اینه که اراده تشریعی چطوره. در اینجا یک مطلب را عرض میکنیم، یک امروز و یک مطلب هم برای هفته آینده. مطلبی که امروز عرض میکنیم در این مقام دوم اینه که این ایجابها و تکالیفی که مولا قرار میده اینا از مقوله اراده های تشریعی است و اراده تکوینی مولا به چی تعلق گرفته اینا با دقت بکنیم. ببین مولا دو چیز اینجا در وقتی که مولا از مولا امری صادر میشود دو چیز اینجا وجود داره. یکی فعل خود مولاست. فعل مولا چیه؟ همین امریست که میخواد بکنه، همین که بگه که سله. و یکی اون فعل شخص نماز اون آقاست. مولا اینجا هر دو رو میخواد دیگه، هم کار خودش رو اراده کرده، خواسته که داره میگه سله اقم الصلات، وحی کرده و خطاب صادر شده از ایشون، این فعل مولاست. و اون کار مکلف رو هم میخواد، میخواد که مکلف چیکار بکنه؟ نماز بخونه، روزه بگیره، این طاعات رو انجام بده. پس اینجا دو تا در واقع اراده هست. اما اینجا با توجه بکنید که این دو تا با هم خیلی فرق داره. اراده مولا نسبت به فعل خودش اراده تکوینیه است. این که مولا آب میاشامد یا خلق میکنه چطور فعل خودش اونو اراده کرده، الانم که داره حرف میزنه و خطاب میکنه به اقم الصلات، اینم فعل خودش اراده تکوینی داره که این فعل از او صادر بشه. اما نسبت به فعل اون شخص اراده تکوینی نداره. اگر اراده تکوینی داشته باشه که این جبره دیگه، یعنی او اراده بکنه که اون آقا این کار انجام بده. نه، این اراده دیگه اراده تکوینیه نیست، این یک بعث اعتباری است، اراده تشریعی است، یک اعتباره. پس نسبت به فعل خودش اراده تکوینی داره، نسبت به فعل دیگری شوق مؤکد داره، دوست داره اون را. در اثر اون شوق مؤکد وقتی مطلب سومی اینجا پیدا میشه و اون اراده تشریعی است که بعث اعتباری میکنه. میاد میگه که سله، سله همون بعث است دیگه، امر، صيغه امر دلالت بر بعث میکنه، ولی نه بعث حقیقی که یعنی در عمل او رو مجبور به کار بکنه. بعث اعتباری یعنی طرح خواسته خودش میکنه و تکلیف میکنه که امکان انبعاث او داشته باشه که او بتواند از این متأثر بشه و تحت تأثیر این بعث او بر عمل رو انجام بده. پس در اونجا اونی که در اینجا وجود داره یکی سه تا امر شد، پایش شوق مؤکد و وجود مصلحت و شوق به فعل مکلفه. خب من نسبت به فعل دیگری که اراده تکوینی ندارم، اون شوق علاقه است، دوست دارم که آقا این کار انجام بده، ولی در هویته وجودی من نیست که اراده بکنم اون را. البته خدا در هویتش هست، متا اینجا نمیخواد اراده. اون شوقه، این شوق موجب میشه که چیکار بکنه؟ بیاد امر بکنه. که امر از حیث این که یک چیزیست که از زبان او جاری شده، فعل تکوینی اوست، اراده کرده اون را، ولی از حیث این که داره تکلیف عهده دیگری میذاره میشه بعث اعتباری. اینم چه تشریع؟ پس اراده تشریع یعنی اون بعث و زجر اعتباری که این بحث و زجر اعتباری به دو تا چیز دیگه وابسته است. یکی به شوق مؤکدی که به فعل غیر داره، ولی اراده تکوینی نسبت به اون نداره، اون شوق داره. و یکی هم به این که این فعل، خود این فعل مصدری از او صادر بشه، یعنی انشاء انجام بده، ولی اون منشأ او یک امر اعتباری است. منشأ او امر اعتباری است. این هم میشه اراده تشریعیه. حالا ما اراده تکوینی گفتیم دو نظره و ما ترجیح دادیم که اراده به معنای اراده، نه به معنای شوق، خواهش. این لا ینفک عن المراد فی الامور تکوینیه. اما اراده تشریعی به معنایی که الان تحلیل کردیم از مراد جدا میشه نمیشه، مقدمش این تحلیل بود. حالا اینکه میشود یا نمیشود ان شاء الله فردا، یعنی هفته آینده. صلی الله علیه و آله.